در صبحانه با خبر امروز تعویق المپیک توکیو و آغاز قرنطینه سراسری در هند. سازمان بهداشت جهانی از احتمال تبدیل آمریکا به کانون شیوع کرونا میگوید. ارتباط فناوری و بحران کرونا از زوایای مختلف. آیا استفاده از اپلیکیشن های ردیابی و اطلاع رسانی منجر به نقض حریم خصوصی نمی شود؟ و نگاهی به فیلم بانوی نیل، تازه ترین ساخته عتیق رحیمی، نویسنده و فیلمساز افغان. درود بر شما، صبحتون بخیر. امروز ششمین روز از فروردین ماه 1399 رو با صبحانه با خبری دیگر در کنار شما هستیم. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم. تاخت و تاز ویروس کرونا همچنان ادامه دارد. در تازه ترین اقدام، نخست وزیر هند در سراسر این کشور پهناور و پرجمعیت برای 3 هفته قرنطینه کامل اعلام کرد. در آن سوی جهان با افزایش شتابان تعداد بیماران در ایالات متحده، سازمان بهداشت جهانی از احتمال تبدیل این کشور به کانون تازه شیوع کرونا ابراز نگرانی کرده و مسئولان ژاپنی هم سرانجام به تعویق 1 ساله المپیک توکیو تن دادند. این در حالی است که تعداد قربانیان بیماری در ایتالیا از 6800 تن هم فراتر رفته. در ایران هم تصمیمات و اظهار نظرهای متناقض و ناهماهنگ مسئولان باعث سردرگمی بیشتر مردم شده. در حالی که پیشتر از باز شدن ادارات و سازمان‌ها از 5 فروردین خبر آمده بود، رئیس جمهوری این کشور تعطیلات را دست کم تا 15 فروردین تمدید کرد. در همین حال تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار تعطیلی و قرنطینه کامل کشور به مدت 1 ماه شدند. کشوری که به سختی با کرونا و سیل دست به گریبان است، به تیم پزشکان بدون مرز اجازه فعالیت و برپا کردن بیمارستان صحرایی نمی‌دهد. دلیل این همه ناهماهنگی چیست؟ چرا مرجع یگانه و مشخصی برای مدیریت این بحران وجود ندارد؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم، اما اول گزارشی از ایلیا جزائری.
رد پیشنهاد سازمان پزشکان بدون مرز از سوی ایران برای احداث بیمارستانی به منظور کمک در مقابله با ویروس کرونا. این را عبدالرضا وهاب‌زاده، مشاور رسانه‌ای وزیر بهداشت ایران، در توییتی اعلام کرد. سازمان پزشکان بدون مرز هم از توقف فعالیت‌هایش در اصفهان خبر داد. این در حالی است که رئیس جمهوری ایران از کافی نبودن امکانات در صورت تشدید شیوع ویروس کرونا سخن می‌گوید.
این معنا که اگر خدای ناکرده اقداماتی انجام بگیره که 1 مرتبه پیک رو در 1 مقطع زمانی کوتاه ببره بالا، اون وقت امکانات درمانی ما کافی نیست.
مقام های جمهوری اسلامی تا کنون کمبود امکانات را با تحریم های آمریکا مرتبط دانستند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد هم خواستار کاهش تحریم های ایران و شمار دیگر از کشورهای درگیر ویروس کرونا شده. همزمان اتحادیه اروپا از ارائه بسته کمکی به ایران خبر داد.
مشخصا درباره ایران صحبت کردیم، دومین کشور جهان که بیشترین آسیب را دیده و اوضاعش خوب نیست. ما باید به ایران کمک بشردوستانه ارائه دهیم، اما در حال حاضر نمیتوانیم کار زیادی بکنیم. فعلا 20 میلیون یورو کمک بشردوستانه تهیه شده که طی هفته‌های آتی به ایران تحویل داده خواهد شد.
در میان اعتراض‌ها به قرنطینه نشدن شهرها در ایران، سخنانی از سوی برخی مسئولان درباره از سرگیری فعالیت‌های ادارات مطرح شد. تصاویر ازدحام جمعیت در اطراف شعب بانکی که فعالیت‌های خود را از سر گرفتند هم خبرساز شد. آقای روحانی اما سرانجام از تمدید تعطیلی‌ها خبر داد.
به همین دلیل هم توصیه شد همه اون مشاغل و اجتماعاتی که قبلاً تعطیل اعلام شده فعلا تا 15 فروردین اونها همچنان تعطیل باقی بمونه.
رئیس فراکسیون حقوق بشر مجلس هم در نامه‌ای به رئیس پارلمان پیشنهاد تصویب سفوریت طرح تعطیلی کامل کشور به مدت 1 ماه را مطرح کرد. این در حالی است که آمار رسمی شمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران رو به افزایش است.
مجموع موارد در گذشته ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 در کشور ما دست کم 1934 نفر تا ظهر امروز برآورد شده و به
آماری که بسیاری آن را غیر واقعی و برآمده از پنهانکاری حکومت می‌دانند. برآورد رادیو فردا از اظهارات مسئولان رسمی و محلی و منابع وزارت بهداشت تا کنون حاکی از مرگ بیش از 2700 تن در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در ایران است. جهان هم یک پارچه در حال مبارزه با ویروس مرگبار کرونا است. به ویژه اینکه شمار مبتلایان و قربانیان شتاب گرفته و این ویروس تا کنون به زندگی بیش از 17 هزار تن در سراسر جهان پایان داده. در نتیجه اقدامات سختگیرانه حدود 2 میلیارد و 600 میلیون تن در جهان مشمول قانون منع آمد و شد شده اند. در آمریکا که آمار مبتلایان و جانباختگان به سرعت بالا می رود، در برخی بیمارستان ها پرستاران به دلیل کمبود تجهیزات دست به اعتراض زدند. این در حالی است که بازی‌های المپیک که قرار بود تا چند ماه دیگر در ژاپن برگزار شود، یک سال به تعویق افتاد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
مهدی مهدوی آزاد همراه ماست، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای مهدوی آزاد، ارزیابی شما از مدیریت بحران ایران در این شرایط چیه؟ با تفاصیلی که وجود داره، دوباره شرایط ادارات می‌خواد به قبل برگرده و اینکه هیچ قرنطینه‌ای در ایران صورت نگرفته.
ببین، همین که آمار به صورت شفاف اعلام نمیشه، همین که اعلام کردن دیگه از امروز آمار به صورت استانی اعلام نمی کنند از دیروز، همین که بگیر و ببند رو انداختن، پرستاری حق نداره ویدیو از بقیه وضعیت روزمره ارسال بکنه، خبرنگاران محدود شدن، رسانه حق ندارن خبر بدن، نشون میده که خود ساختار حکومتی و دولتی ایران هم میدونه که عملکرد مدیریت بحران خوب نیست و اوضاع بسیار بدتر از اون چیزی است که تصور میشه. واقعیت نیستش که ساختار مدیریت ایران از چند پارچگی رنج میبره. به دستگاه نظامی دست یکی دیگه است، دستگاه دولتی مثل وزارت بهداشت دست رئیس جمهور. علاوه بر اینکه از چند پارچگی رنج میبره، از چند پارچگی در ساختار ذهنی، در ساختار تصمیم سازی هم رنج میبره. اونقدر که الان همه ما میدونیم آقای رئیس جمهور مخالف قرنطینه است، وزیر موافق قرنطینه است، آقای خامنه‌ای مخالف قرنطینه قمه، و یکی موافق خط قرنطینه قمه. علاوه بر همینا، به دلیل تحریم ها هم آسیب دیده این ساختار، توان کافی برای تهیه در واقع مایحتاج مردم رو نداره به ادعا و به گفته شهردار تهران. و از همه مهمتر، ساختار بهداشتی ایران ضعیفه. به عنوان یک نمونه بگم، آلمان 80 میلیون نفر جمعیت داره، ایران هم 80 میلیون. آلمان 30 هزار اتاق اینتنسیو، اتاق در واقع خدمات ویژه مثل آی سی یو داره، ایران 5500 تا که تازه تعداد زیادیش هم در همین یک دو سال اخیر ایجاد شده. و توان عملیاتی ایران 5000 تا است، توان عملیاتی آلمان اگر بخواد اضافه کنه با نظامیش حدود 60000 تا است با یک جمعیت مشابه. برای من فکر می‌کنم به همین دلیل مجموع اینها باعث شده که ما یک سرگشتگی شاهد باشیم. از یک طرف دولت میدونه که اگه قرار باشه این وضعیت ادامه پیدا بکنه، ایران تاوان اقتصادی حادی میده، ممکنه قحطی پیش بیاد چون نمیتونه یه سری از کالاها رو وارد بکنه، اختلافات داخلی هم داره. برای همین فکر می‌کنم ما دور خودمون میچرخیم و فکر می‌کنم منتظر یک فاجعه تمام عیار باشیم. امیدوارم زبانم لال بشه، این اتفاق نیفته، اما منتظر فاجعه‌ای باید باشیم، بیش از حتی ایتالیا.
آیه مهدوی آزاد، اشاره کردین در صحبتاتون به بحث تحریم، بحثی که این روزها خیلی هم در موردش صحبت میشه. آمریکا بارها اعلام کرده، هم رئیس جمهور آمریکا هم وزیر امور خارجه‌اش، که آماده کمک به ایران برای کنترل این ویروس، اما ایران نمیپذیره و حتی پزشکان بدون مرز رو هم از ایران اخراج کرده. واقعا مقامات جمهوری اسلامی در این شرایط به دنبال چه هستند؟
ببینید، اگر از ساختار داخل حکومت به قصه نگاه کنیم، نه از ساختار منی که منتقدم، از داخل حکومت نگاه کنیم، تنها بخش حکومت جمهوری اسلامی که در ماجرای کرونا تونسته از آب گلالود ماهی بگیره و خوب عمل کنه بر مبنای منافع جمهوری اسلامی، وزارت خارجه است. واقعیت نستش که جمهوری اسلامی از همون اول با ابتکار وزارت خارجه و شخص وزیر یک کمپین تبلیغاتی بزرگ رو کلید زد. جواد ظریف چندین توی چندین سخنرانی بین‌المللی تاکید بر اینکه این تحریم‌ها در واقع توان ما رو ضعیف کرده، در واقع نوعی مظلوم نمایی برای جلب همدردی بین‌المللی. چرا میگم مظلوم نمایی؟ به این خاطر که در مرحله عمل که رسیدیم، ایران نه کمک آمریکا رو پذیرفت، نه حتی کمک پزشکان بدون مرز رو، شما گفتید که اخراجشون کرد. بعد از اون آقای روحانی یک نامه نوشت به سران کشورها، سفرهای ایران در خارج از کشور بسیار فعال بودند. ایران نامه نوشت هم به بانک جهانی، هم صندوق بین‌المللی پول، 5 میلیارد دلار طلب وام فوری کرد. مجموعه این هستش که ساختار وزارت خارجه ایران دوره از این فرصت استفاده میکنه با هدف افزایش فشار بر آمریکا، برای اینکه خودش رو مظلوم نشون میده و در این راستا در واقع حمایت چین رو هم به عنوان قطب دوم پروپاگاندا علیه جهان غرب در ماجرای کرونا داره.
مهدی مهدوی آزاد بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. در قرن 21 و عصر تکنولوژی، همه‌گیر شدن بیماری همچون کووید 19 برای خیلی ها دور از ذهن بود، اما این اتفاق افتاد. حالا در بسیاری از کشورها شرکت‌های فناوری و سازمان‌های مسئول پا پیش گذاشتن و اپلیکیشن‌هایی رو برای ردیابی بیماران و اماکن پرخطر طراحی کردند. موضوعی که البته به مذاق خیلی‌ها خوش نیامده و نسبت به نقض حریم خصوصی شهروندان هشدار دادند. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
اینها متخصصان آیتی هستند که بعد از همه‌گیری ویروس کرونا دست به ابتکار زدند و در همفکری و نشست‌های معروف به هکاتون روش‌های مختلفی برای مقابله با این ویروس ابداع کردند. از جمله اپلیکیشن‌هایی که قادر هستند اطلاعات ضروری درباره ویروس کرونا را ارائه و مکان افراد مبتلا را مشخص کنند تا شما از آنها دوری کنید. هزاران نفر این اپلیکیشن‌ها از جمله کرونا و کرونا مپ را دانلود کردند. اپلیکیشن هایی که در روزهای اول همگیری کرونا در کره جنوبی با استقبال روبرو شدند، اما در چین و هنگ کنگ ماجرا فرق داشت. خیلی ها مخالف این اپلیکیشن ها بودند، چون اطلاعات شخصی شما از جمله مکان هایی که تردد می کنید و افرادی که با شما در تماسند را ثبت می کنند. بهترین وسیله بالقوه برای شناسایی و سرکوب مخالفان حکومت ها. ضمن اینکه اطلاعات غلطی شامل علائم بیماری کووید 19، راه‌های درمان و پیشگیری هم در بعضی از این نوع اپلیکیشن‌ها که هر روز تعدادشان هم بیشتر می‌شد منتشر می‌شد. بنابراین گوگل و اپل تصمیم گرفتن اپلیکیشن‌هایی را که مجوز رسمی از سازمان جهانی بهداشت ندارند ممنوع کنند.
لطفاً مطمئن شوید که وبسایت‌ها از سوی نهادهای قابل اعتماد ایجاد شده باشند. اپلیکیشن‌هایی را که ادعا می‌کنند علائم بیماری و گسترش ویروس را ردیابی می‌کنند، نصب نکنید.
در اسرائیل اپلیکیشن مشابهی رایج شد، اما عده‌ای انتقاد کردند که سازمان اطلاعات داخلی اسرائیل شیمبت از این اپلیکیشن برای ردیابی مخالفان دولت و مجرمان استفاده می‌کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پاسخ گفت که شیمبت فقط برای ردیابی تروریست‌ها از این اپلیکیشن استفاده کرده است.
سلام به همه. چنانچه می‌خواهید فرم پرسش
کشور دیگری که با مشکل روبرو شد ایران است.
یه دکمه سبز رنگ تکمیل پرسشنامه کلیک کنید.
ستاد فرماندهی عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران و وزارت بهداشت سامانه‌ای به نام مقابله با کرونا یا AC19 را اندازی کردند. به دو صورت: وبسایت که اطلاعاتتان را وارد می‌کنید یا از طریق تماس تلفنی که می‌توانید اطلاعات کسب کنید. البته برای تلفن‌های همراه هم اپلیکیشنی طراحی شد، اما گوگل این اپلیکیشن را بعد از مدتی حذف کرد. وبسایت زدینت دو دلیل برای آن ذکر کرده: این که از طریق اپلیکیشن نمیتوان بیماری کووید 19 را تشخیص داد، و دوم این که ممکن است دولت ایران از این اپلیکیشن برای دستیابی به اطلاعات شخصی افراد استفاده کند. دلیل آن هم سازنده اپلیکیشن عنوان شده. این شرکت همان سازنده تلگرام طلایی و هاتگرام است که گوگل آنها را حذف کرد. در این وانفسایی که جهان گرفتار شده است، ظاهراً بعضی از حکومت‌ها هنوز به فکر سرکوب مخالفانشان هستند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
محمود تجلی مهر، متخصص مخابرات و زیرساخت‌های اینترنت همراه ماست. آقای تجلی مهر، نقش تکنولوژی در کنترل بیماری کرونا در جهان چقدر میتونه مؤثر باشه؟
این میتونه مؤثر باشه، ولی به هر حال ما انتظار 100% هم نباید داشته باشیم، چون تکنولوژی به هر حال بسته به مورد استفاده میتونه تا یه حدی مؤثر باشه، میتونه نباشه، میتونه کاملا مؤثر باشه، بسته به مورد در واقع استفاده داره. در این مورد مشخص، خب من فکر میکنم هدف همه کسایی که این اپلیکیشن ها رو طراحی کردن هدف در واقع مثبتی بوده و خواستشون این بوده که بتونن یه ارزیابی داشته باشن که کسایی که پاسخ مثبت یا منفی میدن به اینکه کرونا دارن یا نه، اینها رو ما خود حدودا بتونیم موقعیت جغرافیشون رو شناسایی کنیم، ببینیم اولا چند نفر اصلا چجوری پخش شده، اینها نکات مثبت من دارم میگم. بعد و در این حال اینجوری هم که من دیدم در بعضی جاها حتی به کسایی که بیماری ندارن مثلا میتونن اختار بدن که مثلا در منطقه شما 15 نفر هستن یا الان مثلا در 5 نفر شما 5 نفر هست.
اینها میتونن بله بله بفرمایید. چون اگه که اصابتشون اشاره کردین که این میتونه مؤثر باشه، اما خیلی بحث در موردش وجود داره که این نقص حریم خصوصی افراده. میخوام نگاه شما رو در مورد این بدونم.
بله، به همینم خواستم اتفاقا بپردازم. ببینید مسئله این، خب حریم خصوصی افراد تا اونجایی قابل پذیرش و قابل احترام هست که به در واقع منافع عمومی لطمه می نزنه. این یک برای یک مسئله است که در چارچوب اندیشه دموکراسی مطرح است. در حال آزادی افراد، آزادی فردی تا اون حدی است که به آزادی عمومی و به عموم لطمه نزنه. خب حالا این میتونه جورای متفاوتی ازش برداشت بشه. در به هر حال در کشورهای که دموکراسی حاکمه، در اروپا، در آمریکا، خب این یک نوع درگیری به وجود میاد اینجا. و در این مورد اتفاقا صحبت‌های زیادی هم شده، در رابطه با همین که فرض کنید در آلمان الان خب ما اجازه خروج از خونه رو فقط تحت شرایط خیلی خیلی خاصی داریم. خب این بحث مطرح است که خب شما که نمی‌تونید آزادی پایه افراد رو نقض کنید. جواب این هست که چرا میشه؟ وقتی که به آزادی جمع لطمه بزنه، وقتی به جامعه لطمه بزنه، این آزادی‌هایی هم که آزادی پایه هستن میتونن محدود بشن. تو این چارچوب میشه این بحث رو کرد. حالا در جاهای مثل چین که یا در ایران که در واقع چین بخواسته، چین که مثال بهتری است که آزادی فردی تقریبا میشه گفت مورد احترام نیست. یعنی حکومت در هر زمینه که میخواد میتونه تعرض کنه به حقوق شهروندان و این کار داره میکنه و اونجا هم خب بس حالا به فرهنگ اونجا و مناسبات اونجا اون انجام میشه، ولی این در اروپا به اون شکلی که اونجا انجام میدن قابل اجرا نیست.
خب این موضوعی هستش که خیلی از کاربرها و کسانی که به هر حال این اپلیکیشن‌ها رو می‌بینن در کشورهای مختلف مثل اسرائیل، مثل چین و حالا هم که در اروپا این اتفاق افتاده، به نظر شما این میتونه بدعتی باشه برای اینکه دولت‌ها بتونن در زندگی خصوصی افراد یا حریم خصوصی اونها بیش از پیش وارد بشن؟
بله میتونه. این میتونه در خیلی جاها ببینید. خب اتفاقا مسئله این که همین واسه گفتم که این یک درگیری هست بین مسئله حریم خصوصی افراد و منافع عمومی. خب این میتونه بسته به هر کشوری، به قوانینی که اون کشور وجود داره، میتونه به این یا اون شکل تفسیر بشه. مثلا فرض کنید در جای مثل اسرائیل که اونها خب قوانینی دارن ویژه کشور خودشون، مسئله دارن که برای با همسایه‌هاشون درگیری که دارن با فلسطین ها، یه سری آزادی فردی اونجای محدودتر است و یه خیلی سریعتر نقض میشه از سوی دولت. خب در اروپای غربی و کلا در اروپا اگر بخوان این کارو بکنن، خب یه مقدار بیشتر این قضیه سخت‌تر خواهد بود. و تو اون چارچوب یعنی باید به قوانین ملی هم نگاه کرد در هر کشوری کاربرد این اپلیکیشن ها و اینکه حالا تا چه حد تعرض می‌کنه، باید در چارچوب قوانین ملی اون کشورها بتونه نگاه کرد. حالا مسئله دیگه‌ای که اتفاقا اهمیت داره این هستش که این اپلیکیشن ها واقعا اونجور دقیق هم نیستن. یعنی ببینید خطای استفاده جی پی اس خطای تکنیکی 5 متری داره، یعنی به شوهای 5 متر کمتر خطا داشته باشید. خب اگر من از یه خیابون رد شم و 4 نفر از کنارم رد شن، اینجا گفتم خب فاصله 2 متری میتونید اگر هم رد شید موردی هم نیست در با کرونا، ولی خب این باعث خطای این اپلیکیشن ها میشه که دقیق نخواهد.
محمود تجلی مهر بود، متخصص مخابرات و زیرساخت‌های اینترنت. اغلب مفسران سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی درباره منشأ آمریکایی ویروس کرونا و همکاری جن و انسان را نمودی از باور به توهم تئوری توته و خرافات می‌دونند. برای بررسی این گفته‌ها همراه هستیم با فرج سرکوئی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکوئی، این تئوری توته چیه و چرا هنوز افرادی به این اعتقاد دارند؟
تئوری توته اصطلاحی است که اطلاق میشه به برداشت‌هایی که معمولاً میان و در پشت همه حوادث یک به اصطلاح نقشه پنهانی می‌بینن که یک قدرت‌های عجیب و غریبی، حالا این قدرت‌ها متناسب با اینکه اینها به چه کسی رو دشمن می‌دونن فرق می‌کنه، یک قدرت‌های عجیب و غریبی در پشت پرده هستن و دنیا رو اداره می‌کنن و حوادث بزرگی رو وجود میارن و در واقع اینها خودشون رو کسانی می‌دونن که همه چیز رو می‌دونن، همه دان هستن، اطلاعاتی دارن که دیگران ندارن. یعنی اینا که تئوری توته ارائه میدن معمولا فرض بر این میذارن که خودشون از این محافل بسیار پنهان و مخفی خبر دارن. نمونه های زیادی هم در تاریخ ما میبینیم از تئوری توته که خیلی هم مثلا رایج شده بود. مثلا خود ما میدونیم که میگفتن انقلاب فرانسه رو فراماسونری راه انداخته، یا مثلا انقلاب مشروطه ایران رو میگفتن فراماسونری و دست های پنهان فراماسونری راه انداخته. حتی مثلا میدونیم که اینا میگن مثلا هولوکاست رو یک توته یهودی ها هست که اینو به وجود آوردن، اصلا هولوکاستی وجود نداشته. همین نجات هم چرپای میزد. یا مثلا یاد دهی ستام توتای خود سازمان سیاه بوده که آمریکا یا رو کشته یا اسرائیل بوده یا چه و چه و چه. این بسیار رایج هستش. معمولا کسانی این به این توطئه ها باور میکنن که اولا تحصیلات چندانی ندارن، دوما اینکه اینها کسانی، چون ما میدونیم مسائل جهان مسائل پیچیده‌ای هستش، در قدیم مثلا انسان نمیفهمید چرا رد برق میشه، میگه خدایان اینو وجود آوردن، حالا یه کسانی هستن که به جایی که بیان این پیچیدگی ها رو توضیح دادن سخت هست، احتیاج به تحقیق داره، احتیاج به آمار داره، احتیاج به صبر و حوصله داره تا آدم بتونه رخداد های پیچیده رو توضیح بده، اما توری توطئه یک همیشه یک مدل آماده داره، اینکه یه عده اون پشت هستن و این کارا رو کردن، حالا این عده کی هستن بستگی داره که شما دشمنتون رو چه کسانی میدونید، این معمولا اون چیزیه که بهش میگن توری توطئه.
به دشمن اشاره کردین آقای سکویی، چرا در این شرایط بحرانی با این وضعیت کرونا آقای خامنه‌ای از نقش جن و آمریکا دوباره صحبت میکنه؟
خب آقای خامنه‌ای همیشه به یک توری توطئه دنیا علیه خودش و جمهوری اسلامی معتقد بوده که اون پشت همیشه یک کسانی وجود داره علیه ما توطئه میکنن، دیواری رواج میدن، نمیدونم چه و چه و چه. حالا این دفعه دیگه به اوج این توهم توطئه رسید. ببینیم که دایجان ناپلئون نوشته ایرج پزشکزاد که سریالش هم ناصر تقوایی ساخته نمونه کاملی از این توری توطئه بود که همه چیز زیر سر انگلیسی ها میدید. حالا آقای خامنه‌ای همه چیز زیر سر دشمن میبینه و فکر میکنه که مثلا ویروس کرونا رو آمریکایی‌ها ساختن و فقط هم رو ایرانی‌ها اثر بذاره، حالا دست چون در رفته اون دنیا هم اثر میذاره، یا مثلا این دفعه که به اوج خودش رسون از صحبت از جن هم کرد و گفت که جنها و انسانها با هم همکاری میکنن، این اینا فکر میکنن که سازمان موساد جنها رو در اختیار خودش گرفته و علیه ایران به کار میبره و البته استنادش به قرآن هم هست، چون در قرآن هم آیه به اصطلاح آیه های گوناگونی هست از جمله سوره صدوا سوره احرام که راجع به جن صحبت میشه. معمولا آقا خامنه اینا رو میگه در واقع مسئولیت رو از سر خودش باز کنه، بگه جمهوری اسلامی مقصر نیست در این حوادث و اینا توطئه جن و انس و غیره است.
آقای سرکوی سپاس از شما.
منم از شما چکرم.
عتیق رحیمی فیلمساز و نویسنده شناخته شده افغان که با رمان و فیلم سنگ صبور به شهرت جهانی رسید، فیلم تازه‌ای به نام بانوی نیل ساخته درباره قتل عام در روندا. گفتگوی اختصاصی محمد عبدی رو با این فیلمساز ببینیم.
لاستیتو نوتر دام دو نیل est destiné à former l'élite féminine du pays.
عتیق رحیمی نویسنده و فیلمساز شناخته شده افغان که سالهاست در فرانسه اقامت دارد و با رمان و فیلم سنگ صبور به شهرت جهانی رسید، با فیلم تازه‌ای به نام بانوی نیل در جشنواره برلین امسال شرکت کرد و جایزه بهترین فیلم بخش نسل‌ها در بخش بیشتر از 14 سال را به دست آورد. سومین فیلم بلند رحیمی با فیلم‌های قبلیش در افغانستان متفاوت است و این بار در رواندا می‌گذرد. داستان دختران جوانی در یک مدرسه کاتولیک که در دهه 70 گرفتار نسل‌کشی می‌شوند.
چیزهایی هست که از فیلم‌های گذشته اومده دیش هستن، وجود دارن. ریتمش همون ریتمای فیلم‌های ما است که تغییر دیش ناورده و تمام دغدغه‌هایی که دارم برای موسیقی، سکوت، اینا هستن و در هیچ یک فیلم مثلا ما خشونت را به صورت مستقیم نشان ندادیم و همچنان در این فیلم هم همچنین کار ادامه دادیم و فقط یکانه چیزی که فرق میکنه محیطش هست و رنگ پوست. بر من چیزهای بسیار ابتدایی و حاشیه‌ای است، ولی اصلش نه، فکر میکنم یک چیز زمو زمانی که شروع کردیم به کار حتی در فیلم های مستند ادامه دادیم.
من یوزه هم دوست کرم و همزی یه مروی همه رو
خشونت مهمترین مایه فیلم است، بیان که فیلم ساز قصد نشان دادن مستقیم آن را داشته باشد.
وقتی که فیلم نشان میدم در آغاز تمام این دخترها در حالت بیگناهی و معصومیتشان و آیسایس نشان میدم چگونه عوامل بیرونی از یک سو استعمار، از سوی دیگر تمام تضادهایی که در او یک جامعه وجود داره بگونی خاص تبارز پیدا میکنه و خشونت به وجود میاره. تمام فیلم بیشتر در مورد خشونت در رابطه البته با ابتدای این برنامه قتل عام یا کشتار نسل کشی رواندا.
فیلم های رحیمی هولوش شخصیت های زن می گردن. فیلم تازه او هم مستثنا نیست و در ادامه سنگ صبور نوعی دنیای زنانه را ترسیم می کند.
در هر جنگ کودکان و زنان نخستین کسان هستند که تمام بدبختی جنگ را زندگی می کنند. بیش از همه
محمد عبدی، برلین.
وقتش مروری داشته باشیم به روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
هفته‌نامه حمل و نقل در شماره نوروزی خودش به موضوع آسیب‌هایی که صنعت حمل و نقل ایران دیده بر اثر شیوع کرونا پرداخته. از جمله مواردی که در گزارش‌های اصلی این هفته‌نامه آمده موضوع سفرهای جاده‌ای هست. اشاره کرده به این موضوع که ضرر و زیان رانندگان از ویروس کرونا بسیار بالا هست. در گزارش هفته‌نامه حمل و نقل آمده که در نوروز سال 99 بسیاری از کسانی که بیشتر سفر می‌رفتند به دلیل شیوع ویروس کرونا به سفر نرفتند، بسیاری از خانواده‌ها سعی کردند در خانه باشند. علاوه بر اون اشاره کرده به این موضوع که اون تعدادی از مردم هم که قصد سفر داشتن یا دارند با خودروهای شخصی این کار رو انجام میدن. در عمل به نوشته این هفته نامه بخش ناوگان اتوبوسرانی بین شهری مختل شده، بسیاری از پایانه های مسافربری هم بسته شده، به طور کامل ضرر و زیان متوجه اونها شده. نکته بعدی در مورد رانندگان هست. چه رانندگان کامیون ها که حمل بار انجام میدن و چه رانندگان اتوبوس ها. تاکید کرده این هفته نامه که لوازم حفاظت شخصی به اونها داده نشده، مثل ماسک، دستکش یا مواد ضد عفونی کننده دیگر که این رانندگان باید استفاده بکنن. در برخی موارد در ورودی شهرها مورد تب سنجی قرار میگیرن که اون هم معیار کافی برای ارزیابی سلامت اونها نیست. در مورد درآمد رانندگان هم نوشته رانندگان تاکید کرده این هفته‌نامه که رانندگان از اخشار و اصنافی هستن که درآمدشون در شرایط عادی هم بسیار کم هست، چرا که بسیاری از اونها مالک اتوبوس ها یا کامیون ها نیستن، بلکه به ازای کاری که انجام میدن حقوقی دریافت کنن. حالا با این شرایط خانه نشین شدن و درآمدی رو هم که داشتن از دست دادن. اما موضوع دیگری که این هفته نامه در شماره نوروزی خودش به اون پرداخته، یعنی هفته نامه حمل و نقل، موضوع رکود در حمل و نقل عمومی هست در داخل شهرها. اشاره کرده شهرهایی که مترو داشتن که مترو ها یا تعطیل شده یا بسیار فعالیتش کم شده، شهرهایی که از خطوط اتوبوسرانی استفاده میکردن، مردم به نوشته این هفته نامه ترجیح میدن که با خودروی شخصی حتی در داخل شهر برن، کارهای ضروریشون انجام بدن و از اتوبوس استفاده نکنن. بسیاریشون در نتیجه فعالیت اتوبوس ها بسیار پایین آمده. نکته بعدی در مورد تاکسی ها هست که نوشته حدود 30-40% خطوط تاکسیرانی و همچنین خود تاکسی ها مسافرانشون افت کرده، درآمدشون هم به همین نسبت. تاکسی های اینترنتی هم که به نوشته این هفته نامه در سالهای اخیر خیلی رواج پیدا کرده بود و بسیاری از مردم از اون استفاده میکردن، از طرف دیگر هم رانندگان زیادی داشت که درآمدی از این طریق کسب میکردن، با بحران مواجه شده. حدود 50% فعالیتش کاسته شده. در نتیجه رانندگان این خطوط هم، یعنی تاکسی های اینترنتی هم، دچار افت شدید درآمد شده.
سپاس که با برنامه صبحانه با خبر امروز از رادیو فردا همراه ما بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید. در صبحانه با خبر امروز تعویق المپیک توکیو و آغاز قرنطینه سراسری در هند. سازمان بهداشت جهانی از احتمال تبدیل آمریکا به کانون شیوع کرونا میگوید. ارتباط فناوری و بحران کرونا از زوایای مختلف، آیا استفاده از اپلیکیشن های ردیابی و اطلاع رسانی منجر به نقض حریم خصوصی نمی شود؟ و نگاهی به فیلم بانوی نیل، تازه ترین ساخته عتیق رحیمی نویسنده و فیلمساز افغان. درود بر شما، صبحتون بخیر. امروز ششمین روز از فروردین ماه 1399 رو با صبحانه با خبر دیگر در کنار شما هستیم. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم. تاخت و تاز ویروس کرونا همچنان ادامه دارد. در تازه ترین اقدام، نخست وزیر هند در سراسر این کشور پهناور و پرجمعیت برای 3 هفته قرنطینه کامل اعلام کرد. در آن سوی جهان با افزایش شتابان تعداد بیماران در ایالات متحده، سازمان بهداشت جهانی از احتمال تبدیل این کشور به کانون تازه شیوع کرونا ابراز نگرانی کرده و مسئولان ژاپنی هم سرانجام به تعویق 1 ساله المپیک توکیو تن دادند. این در حالی است که تعداد قربانیان بیماری در ایتالیا از 6800 تن هم فراتر رفته. در ایران هم تصمیمات و اظهار نظرهای متناقض و ناهماهنگ مسئولان باعث سردرگمی بیشتر مردم شده. در حالی که پیشتر از باز شدن ادارات و سازمان‌ها از 5 فروردین ماه خبر آمده بود، رئیس جمهوری این کشور تعطیلات را دست کم تا 15 فروردین ماه تمدید کرد. در همین حال تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار تعطیلی و قرنطینه کامل کشور به مدت 1 ماه شدند. کشوری که به سختی با کرونا و سیل دست به گریبان است، به تیم پزشکان بدون مرز اجازه فعالیت و برپا کردن بیمارستان صحرایی نمی‌دهد. دلیل این همه ناهماهنگی چیست؟ چرا مرجع یگانه و مشخصی برای مدیریت این بحران وجود ندارد؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم، اما اول گزارشی از ایلیا جزائری.
رد پیشنهاد سازمان پزشکان بدون مرز از سوی ایران برای احداث بیمارستانی به منظور کمک در مقابله با ویروس کرونا. این را عبدالرضا وهاب‌زاده، مشاور رسانه‌ای وزیر بهداشت ایران، در توییتی اعلام کرد. سازمان پزشکان بدون مرز هم از توقف فعالیت‌هایش در اصفهان خبر داد. این در حالی است که رئیس جمهوری ایران از کافی نبودن امکانات در صورت تشدید شیوع ویروس کرونا سخن می‌گوید.
این معنا که اگر خدای ناکرده اقداماتی انجام بگیره که 1 مرتبه پیک رو در 1 مقطع زمانی کوتاه ببره بالا، اون وقت امکانات درمانی ما کافی نیست.
مقام های جمهوری اسلامی تا کنون کمبود امکانات را با تحریم های آمریکا مرتبط دانستند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد هم خواستار کاهش تحریم های ایران و شماری دیگر از کشورهای درگیر ویروس کرونا شده. همزمان اتحادیه اروپا از ارائه بسته کمکی به ایران خبر داد.
مشخصا درباره ایران صحبت کردیم، دومین کشور جهان که بیشترین آسیب را دیده و اوضاعش خوب نیست. ما باید به ایران کمک بشردوستانه ارائه دهیم، اما در حال حاضر نمیتوانیم کار زیادی بکنیم. فعلا 20 میلیون یورو کمک بشردوستانه تهیه شده که طی هفته‌های آتی به ایران تحویل داده خواهد شد.
در میان اعتراض‌ها به قرنطینه نشدن شهرها در ایران، سخنانی از سوی برخی مسئولان درباره از سرگیری فعالیت‌های ادارات مطرح شد. تصاویر ازدحام جمعیت در اطراف شعب بانکی که فعالیت‌های خود را از سر گرفتند هم خبرساز شد. آقای روحانی اما سرانجام از تمدید تعطیلی‌ها خبر داد.
به همین دلیل هم توصیه شد همه اون مشاغل و اجتماعاتی که قبلاً تعطیل اعلام شده فعلاً تا 15 فروردین اونها همچنان تعطیل باقی بمونه.
رئیس فراکسیون حقوق بشر مجلس هم در نامه ای به رئیس پارلمان پیشنهاد تصویب سفوریت طرح تعطیلی کامل کشور به مدت 1 ماه را مطرح کرد. این در حالی است که آمار رسمی شمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران رو به افزایش است.
مجموع موارد در گذشته ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 کشور ما دست کم 1934 نفر تا ظهر امروز برآورد شده و به
آماری که بسیاری آن را غیر واقعی و برآمده از پنهانکاری حکومت می‌دانند. برآورد رادیو فردا از اظهارات مسئولان رسمی و محلی و منابع وزارت بهداشت تا کنون حاکی از مرگ بیش از 2700 تن در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در ایران است. جهان هم یک پارچه در حال مبارزه با ویروس مرگبار کرونا است. به ویژه اینکه شمار مبتلایان و قربانیان شتاب گرفته و این ویروس تا کنون به زندگی بیش از 17 هزار تن در سراسر جهان پایان داده. در نتیجه اقدامات سختگیرانه حدود 2,600,000,000 تن در جهان مشمول قانون منع آمد و شد شده اند. در آمریکا که آمار مبتلایان و جانباختگان به سرعت بالا می رود، در برخی بیمارستان ها پرستاران به دلیل کمبود تجهیزات دست به اعتراض زدند. این در حالی است که بازی‌های المپیک که قرار بود تا چند ماه دیگر در ژاپن برگزار شود، یک سال به تعویق افتاد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
مهدی مهدوی آزاد همراه ماست، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای مهدوی آزاد، ارزیابی شما از مدیریت بحران ایران در این شرایط چیه؟ با تفاصیلی که وجود داره، دوباره شرایط ادارات می‌خواد به قبل برگرده و اینکه هیچ قرنطینه‌ای در ایران صورت نگرفته.
ببینید، همین که آمار به صورت شفاف اعلام نمیشه، همین که اعلام کردن دیگه از امروز آمار رو به صورت استانی اعلام نمی کنند، از دیروز همین که بگیر و ببند رو انداختن، پرستاری حق نداره ویدیو از بقیه وضعیت روزمره ارسال بکنه، خبرنگاران محدود شدن، رسانه حق ندارن خبر بدن، نشون میده که خود ساختار حکومتی و دولتی ایران هم میدونه که عملکرد مدیریت بحران خوب نیست و اوضاع بسیار بدتر از اون چیزی است که تصور میشه. واقعیت نیستش که ساختار مدیریت ایران از چند پارچگی رنج میبره. به دستگاه نظامی دست یکی دیگه است، دستگاه دولتی مثل وزارت بهداشت دست رئیس جمهور. علاوه بر اینکه از چند پارچگی رنج میبره، از چند پارچگی در ساختار ذهنی، در ساختار تصمیم سازی هم رنج میبره. اونقدر که الان همه ما میدونیم آقای رئیس جمهور مخالف قرنطینه است، وزیر موافق قرنطینه است، آقای خامنه‌ای مخالف قرنطینه قومه، و یکی موافق خط قرنطینه قومه. علاوه بر همینا، به دلیل تحریم ها آسیب دیده این ساختار، توان کافی برای تهیه در واقع مایحتاج مردم رو نداره به ادعا و به گفته شهردار تهران. و از همه مهمتر، ساختار بهداشتی ایران ضعیفه. به عنوان یک نمونه بگم، آلمان 80 میلیون نفر جمعیت داره، ایران هم 80 میلیون. آلمان 30,000 اتاق اینتنسیو، اتاق در واقع خدمات ویژه مثل آی سی او داره، ایران 7500 تا، که تازه تعداد زیادش هم در همین یک دو سال اخیر ایجاد شده. و توان عملیاتی ایران 5000 تا است، توان عملیاتی آلمان اگر بخواد اضافه کنه با نظامیش حدود 60,000 تا است، با یک جمعیت مشابه. برای من فکر می‌کنم به همین دلیل مجموع اینها باعث شده که ما یک سرگشتگی شاهد باشیم. از یک طرف دولت میدونه که اگه قرار باشه این وضعیت ادامه پیدا بکنه، ایران تاوان اقتصادی حادی میده، ممکنه قحطی پیش بیاد چون نمیتونه سر از کالاها رو وارد بکنه، اختلافات داخلی هم داره. برای همین فکر می‌کنم ما دور خودمون میچرخیم و فکر می‌کنم منتظر یک فاجعه تمام عیار باشیم. امیدوارم زبانم لال بشه، این اتفاق نیفته، اما منتظر فاجعه‌ای باید باشیم بیش از حتی ایتالیا.
آقای مهدوی آزاد، اشاره کردین در صحبتاتون به بحث تحریم، بحثی که این روزها خیلی هم در موردش صحبت میشه. آمریکا بارها اعلام کرده، هم رئیس جمهور آمریکا هم وزیر امور خارجه‌اش، که آماده کمک به ایران برای کنترل این ویروس، اما ایران نمیپذیره و حتی پزشکان بدون مرز رو هم از ایران اخراج کرده. واقعا مقامات جمهوری اسلامی در این شرایط به دنبال چه هستند؟
ببینید، اگر از ساختار داخل حکومت به قصه نگاه کنیم، نه از ساختار منی که منتقدم، از داخل حکومت نگاه کنیم، تنها بخش حکومت جمهوری اسلامی که در ماجرای کرونا تونسته از آب گلالود ماهی بگیره و خوب عمل کنه بر مبنای منافع جمهوری اسلامی، وزارت خارجه است. واقعیت نیستش که جمهوری اسلامی از همون اول با ابتکار وزارت خارجه و شخص وزیر یک کمپین تبلیغاتی بزرگ رو کلید زد. جواد ظریف چندین سخنرانی بین المللی تاکید بر اینکه این تحریم ها در واقع توان ما رو ضعیف کرده، در واقع نوعی مظلوم نمایی برای جلب همدردی بین المللی. چرا میگم مظلوم نمایی؟ به این خاطر که در مرحله عمل که رسیدیم، ایران نه کمک آمریکا رو پذیرفت، نه حتی کمک پزشکان بدون مرز رو، شما گفتید که اخراجشون کرد. بعد از اون آقای روحانی یک نامه نوشت به سران کشورها، سفرهای ایران در خارج از کشور بسیار فعال بودن. ایران نامه نوشت هم به بانک جهانی هم صندوق بین المللی، پول 5 میلیارد دلار طلب وام فوری کرد. مجموعاً این هستش که ساختار وزارت خارجه ایران دوره از این فرصت استفاده میکنه با هدف افزایش فشار بر آمریکا، برای اینکه خودش رو مظلوم نشون میده و در این راستا در واقع حمایت چین رو هم به عنوان قطب دوم پروپاگاندا علیه جهان غرب در ماجرای کرونا داره.
مهدی مهدوی آزاد بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. در قرن 21 و عصر تکنولوژی، همه‌گیر شدن بیماری همچون کووید 19 برای خیلی ها دور از ذهن بود، اما این اتفاق افتاد. حالا در بسیاری از کشورها شرکت‌های فناوری و سازمان‌های مسئول پا پیش گذاشتن و اپلیکیشن‌هایی رو برای ردیابی بیماران و اماکن پرخطر طراحی کردند. موضوعی که البته به مزاج خیلی‌ها خوش نیامده و نسبت به نقض حریم خصوصی شهروندان هشدار دادند. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
اینها متخصصان آیتی هستند که بعد از همه‌گیری ویروس کرونا دست به ابتکار زدند و در همفکری و نشست‌های معروف به هکاتون روش‌های مختلفی برای مقابله با این ویروس ابداع کردند. از جمله اپلیکیشن‌هایی که قادر هستند اطلاعات ضروری درباره ویروس کرونا را ارائه و مکان افراد مبتلا را مشخص کنند تا شما از آنها دوری کنید. هزاران نفر این اپلیکیشن‌ها از جمله کرونا صد و کرونا مپ را دانلود کردند. اپلیکیشن هایی که در روزهای اول همه‌گیری کرونا در کره جنوبی با استقبال روبرو شدند، اما در چین و هنگ کنگ ماجرا فرق داشت. خیلی ها مخالف این اپلیکیشن ها بودند، چون اطلاعات شخصی شما از جمله مکان هایی که تردد می کنید و افرادی که با شما در تماسند را ثبت می کنند. بهترین وسیله بالقوه برای شناسایی و سرکوب مخالفان حکومت ها. ضمن اینکه اطلاعات غلطی شامل علائم بیماری کووید 19، راه‌های درمان و پیشگیری هم در بعضی از این نوع اپلیکیشن‌ها که هر روز تعدادشان هم بیشتر می‌شود منتشر می‌شد. بنابراین گوگل و اپل تصمیم گرفتن اپلیکیشن‌هایی را که مجوز رسمی از سازمان جهانی بهداشت ندارند ممنوع کنند.
لطفاً مطمئن شوید که وبسایت‌ها از سوی نهادهای قابل اعتماد ایجاد شده باشند. اپلیکیشن‌هایی را که ادعا می‌کنند علائم بیماری و گسترش ویروس را ردیابی می‌کنند نصب نکنید.
در اسرائیل اپلیکیشن مشابهی رایج شد، اما عده‌ای انتقاد کردند که سازمان اطلاعات داخلی اسرائیل شیمبت از این اپلیکیشن برای ردیابی مخالفان دولت و مجرمان استفاده می‌کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پاسخ گفت که شیمبت فقط برای ردیابی تروریست‌ها از این اپلیکیشن استفاده کرده است.
سلام به همه. چنانچه می‌خواهید فرم پرسش
کشور دیگری که با مشکل روبرو شد ایران است.
یه دکمه سبز رنگ تکمیل پرسشنامه کلیک کنید.
ستاد فرماندهی عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران و وزارت بهداشت سامانه‌ای به نام مقابله با کرونا یا AC19 را اندازی کردند. به دو صورت، وبسایت که اطلاعاتتان را وارد می‌کنید یا از طریق تماس تلفنی که می‌توانید اطلاعات کسب کنید. البته برای تلفن‌های همراه هم اپلیکیشنی طراحی شد، اما گوگل این اپلیکیشن را بعد از مدتی حذف کرد. وبسایت زدینت دو دلیل برای آن ذکر کرده: این که از طریق اپلیکیشن نمیتوان بیماری کووید 19 را تشخیص داد، و دوم این که ممکن است دولت ایران از این اپلیکیشن برای دستیابی به اطلاعات شخصی افراد استفاده کند. دلیل آن هم سازنده اپلیکیشن عنوان شده. این شرکت همان سازنده تلگرام طلایی و هاتگرام است که گوگل آنها را حذف کرد. در این وانفسایی که جهان گرفتار شده است، ظاهراً بعضی از حکومت‌ها هنوز به فکر سرکوب مخالفانشان هستند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
محمود تجلی مهر، متخصص مخابرات و زیرساخت‌های اینترنت همراه ماست. آقای تجلی مهر، نقش تکنولوژی در کنترل بیماری کرونا در جهان چقدر میتونه مؤثر باشه؟
میتونه مؤثر باشه، ولی به هر حال ما انتظار 100% هم نباید داشته باشیم، چون تکنولوژی به هر حال بسته به مورد استفاده میتونه تا یه حدی مؤثر باشه، میتونه نباشه، میتونه کاملا مؤثر باشه، بسته به مورد در واقع استفاده داره. در این مورد مشخص، خب من فکر میکنم هدف همه کسایی که این اپلیکیشن ها رو طراحی کردن هدف در واقع مثبتی بوده و خواستشون این بوده که بتونن یه ارزیابی داشته باشن که کسایی که پاسخ مثبت یا منفی میدن به اینکه کرونا دارن یا نه، اینها رو ما حدودا بتونیم موقعیت جغرافیشون رو شناسایی کنیم، ببینیم اولا چند نفر اصلا چه جوری پخش شده، اینها نکات مثبتشون دارن میگم. بعد و در این حال اینجوری هم که من دیدم در بعضی جاها حتی به کسایی که بیماری ندارن مثلا میتونن اختار بدن که مثلا در منطقه شما 15 نفر هستن یا الان مثلا در 5 نفر شما 5 نفر هست. اینها میتونن
بله بله بفرمایید. چون اگه که از صحبتشون اشاره کردین که این میتونه مؤثر باشه، اما خیلی بحث در موردش وجود داره که این نقص حریم خصوصی افراده. میخوام نگاه شما رو در مورد این بدونم.
بله، به همینم خواستم اتفاقا بپردازم. ببینید مسئله خب حریم خصوصی افراد تا اونجایی قابل پذیرش و قابل احترام هست که به در واقع منافع عمومی لطمه نزنه. این یک برای یک مسئله است که در چارچوب اندیشه دموکراسی مطرح هست. در حال آزادی افراد، آزادی فردی تا اون حدی است که به آزادی عمومی و به عموم لطمه نزنه. خب حالا این میتونه جورایی متفاوتی ازش برداشت بشه. در به هر حال کشورهایی که دموکراسی حاکمه در اروپا، در آمریکا، خب این یک نوع درگیری به وجود میاد اینجا. و در این مورد اتفاقا صحبت‌های زیادی هم شده در رابطه با همین که فرض کنید در آلمان الان خب ما اجازه خروج از خونه رو فقط تحت شرایط خیلی خیلی خاصی داریم. خب این بحث مطرح است که خب شما که نمیتونید آزادی پایه افراد رو نقض کنید. جواب این هست که چرا میشه، وقتی که به آزادی جمع لطمه بزنه، وقتی به جامعه لطمه بزنه، این آزادی‌هایی هم که آزادی پایه هستن میتونن محدود بشن. تو این چارچوب میشه این بحث رو کرد. حالا در جاهای مثل چین که یا در ایران که در واقع چین بخواسته، چین که مثال بهتری است که آزادی فردی تقریبا میشه گفت مورد احترام نیست. یعنی حکومت در هر زمینه که بخواد میتونه تعرض کنه به حقوق شهروندان و این کار داره میکنه و اونجا هم خب بس حالا به فرهنگ اونجا و مناسبات اونجا انجام میشه، ولی این در اروپا به اون شکلی که اونجا انجام میدن قابل اجرا نیست.
خب این موضوعی هستش که خیلی از کاربرها و کسانی که به هر حال این اپلیکیشن ها رو میبینن در کشورهای مختلف مثل اسرائیل، مثل چین و حالا هم که در اروپا این اتفاق افتاده، به نظر شما این میتونه بدعتی باشه برای اینکه دولت ها بتونن در زندگی خصوصی افراد یا حریم خصوصی اونها بیش از پیش وارد بشن؟
بله میتونه. این میتونه در خیلی جاها ببینید. خب اتفاقا مسئله این که همین واسه گفتم که این یک درگیری هست بین مسئله حریم خصوصی افراد و منافع عمومی. خب این میتونه بسته به هر کشوری، به قوانینی که اون کشور وجود داره، میتونه به این یا اون شکل تفسیر بشه. مثلا فرض کنید در جای مصر اسرائیل که اونها خب قوانینی دارن ویژه کشور خودشون، مسئله دارن که برای با همسایه‌هاشون درگیری‌ها که دارن با فلسطین‌ها، یه سری آزادی فردی اونجای محدودتر است و یه خیلی سریع‌تر نقض میشه از سوی دولت. خب در اروپای غربی و کلا در اروپا اگر بخوان این کارو بکنن، خب یه مقدار بیشتر این قضیه سخت‌تر خواهد بود. و تو اون چارچوب یعنی باید به قوانین ملی هم نگاه کرد در هر کشوری کاربرد این اپلیکیشن ها و اینکه حالا تا چه حد تعرض می‌کنه، باید در چارچوب قوانین ملی اون کشورها بهشون نگاه کرد. حالا مسئله دیگه که اتفاقا اهمیت داره این هستش که این اپلیکیشن ها واقعا اونجور دقیق هم نیستن. یعنی ببینید خطای استفاده جی پی اس خطای تکنیکی 5 متری داره، یعنی به شوهای 5 متر ممکن خطا داشته باشه. خب اگر من از یه خیابون رد شم و 4 نفر از کنار من رد شن، اینجا گفتن خب تا فاصله 2 متری میتونید اگر هم رد شید موردی هم نیست در بعد کرونا، ولی خب این باعث خطای این اپلیکیشن ها میشه که دقیق نخواهد.
محمود تجلی مهر بود، متخصص مخابرات و زیرساخت های اینترنت. اغلب مفسران سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی درباره منشأ آمریکایی ویروس کرونا و همکاری جن و انسان را نمودی از باور به توهم تئوری توطئه و خرافات می‌دانند. برای بررسی این گفته‌ها همراه هستیم با فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکویی، این تئوری توطئه چیه و چرا هنوز افرادی به این اعتقاد دارند؟
تئوری توطئه اصطلاحی است که اطلاق میشه به برداشت‌هایی که معمولاً میان و در پشت همه حوادث یک اصطلاح نقشه پنهانی می‌بینن که یک قدرت‌های عجیب و غریبی، حالا این قدرت‌ها متناسب با اینکه اینها به چه کسی رو دشمن می‌دونن فرق می‌کنه، یک قدرت‌های عجیب و غریبی در پشت پرده هستن و دنیا رو اداره می‌کنن و حوادث بزرگی رو وجود میارن و در واقع اینها خودشون رو کسانی می‌دونن که همه چیز رو می‌دونن، همه دان هستن، اطلاعاتی دارن که دیگران ندارن. یعنی اینا که تئوری توطئه راه میدن معمولا فرض بر این میذارن که خودشون از این محافل بسیار پنهان و مخفی خبر دارن. نمونه های زیادی هم در تاریخ ما میبینیم از تئوری توطئه که خیلی هم مثلا رایج شده بود. مثلا خب ما میدونیم که میگفتن انقلاب فرانسه رو فراماسونری راه انداخته، یا مثلا انقلاب مشروطه ایران رو میگفتن فراماسونری و دست های پنهان فراماسونری راه انداخته. حتی مثلا میدونیم که اینا میگن مثلا هولوکاست رو یک توطئه یهودی ها هست که این رو به وجود آوردن، اصلا هولوکاستی وجود نداشته. آقای همه نجاد هم که حرفهایی میزد. یا مثلا 11 سپتامبر توطئه خود سازمان سیا بوده که امریکایی ها رو کشته، یا اسرائیل بوده، یا چه و چه و چه. این بسیار رایج هستش. معمولا کسانی این به این توطئه ها باور میکنن که اولا تحصیلات چندانی ندارن، دوما اینکه اینها کسانی، چون ما میدونیم مسائل جهان مسائل پیچیده ای هستش، در قدیم مثلا انسان نمیفهمید چرا رعد برق میشه، میگه خدایان اینو وجود آوردن. حالا یه کسانی هستن که به جایی که بیان این پیچیدگی ها رو توضیح دادن سخت هست، احتیاج به تحقیق داره، احتیاج به آمار داره، احتیاج به صبر و حوصله داره تا آدم بتونه رخداد های پیچیده رو توضیح بده. اما تئوری توطئه یک همیشه یک مدل آماده داره، اینکه یه عده اون پشت هستن و این کارا رو کردن. حالا این عده کی هستن بستگی داره که شما دشمنتون رو چه کسانی میدونین. این معمولا اون چیزیه که بهش میگن تئوری توطئه.
به دشمن اشاره کردین. آقای سکوی چرا در این شرایط بحرانی با این وضعیت کرونا آقای خامنه ای از نقش جن و آمریکا دوباره صحبت میکنه؟
خب آقای خامنه ای همیشه به یک تئوری توطئه دنیا علیه خودش و جمهوری اسلامی معتقد بوده که اون پشت همیشه یک کسانی وجود داره علیه ما توطئه میکنن، بیماری رواج میدن، نمیدونم چه و چه و چه. حالا این دفعه دیگه به اوج این توهم توطئه رسید. ببینیم که دایجان ناپلئون نوشته ای ایرج پزشکزاد که سریالش هم ناصر تقوایی ساخته نمونه کاملی از این تئوری توطئه بود که همه چیز زیر سر انگلیسی ها میدید. حالا آقای خامنه ای همه چیز زیر سر دشمن میبینه و فکر میکنه که مثلا ویروس کرونا رو آمریکایی‌ها ساختن و فقط هم رو ایرانی‌ها اثر بذاره. حالا دست چون در رفته بود دنیا هم اثر میذاره. یا مثلا این دفعه که به اوج خودش رسوند از صحبت از جن هم کرد و گفت که جنها و انسانها با هم همکاری میکنن. اینا فکر میکنن که سازمان موساد جنها رو در اختیار خودش گرفته و علیه ایران به کار میبره و البته استنادش به قرآن هم هست، چون در قرآن هم آیه به اصطلاح آیه های گوناگونی هست از جمله سوره سوره احرام که راجع به جن صحبت میشه. معمولا آقای خامنه اینا رو میگه در واقع مسئولیت رو از سر خودش باز کنه، بگه جمهوری اسلامی مقصر نیست در این حوادث و اینا توطئه جن و انس و غیره هست.
آقای سرکوی استفاده از شما.
منم از شما چکرم.
عتیق رحیمی فیلمساز و نویسنده شناخته شده افغان که با رمان و فیلم سنگ صبور به شهرت جهانی رسید، فیلم تازهی به نام بانوی نیل ساخته درباره قتل عام در روندا. گفتگوی اختصاصی محمد عبدی رو با این فیلمساز ببینیم.
لاستیتو نوتر دام دو نیل est destinée à former l'élite féminine du pays.
عتیق رحیمی نویسنده و فیلمساز شناخته شده افغان که سالهاست در فرانسه اقامت دارد و با رمان و فیلم سنگ صبور به شهرت جهانی رسید، با فیلم تازه‌ای به نام بانوی نیل در جشنواره برلین امسال شرکت کرد و جایزه بهترین فیلم بخش نسل‌ها در بخش بیشتر از 14 سال را به دست آورد. سومین فیلم بلند رحیمی با فیلم‌های قبلیش در افغانستان متفاوت است و این بار در رواندا می گذرد. داستان دختران جوانی در یک مدرسه کاتولیک که در دهه 70 گرفتار نسل کشی می شوند.
چیزهایی هست که از فیلمهای گذشته آمده دهیش هستن، وجود دارن. ریتمش همون ریتمهای فیلمهای ماست که تغییری دهیش نورده و تمام دغدغه‌هایی که دارم برای موسیقی، سکوت، اینا هستن و در هیچ یک فیلم مثلا ما خشونت را به صورت مستقیم نشان ندادیم و همچنان در این فیلم هم همچنین کار ادامه دادیم و فقط یکانه چیزی که فرق میکنه محیطش هست و رنگ پوست. بر من چیزهای بسیار زیاد ابتدایی و حاشیه‌ای است، ولی اصلش نه، فکر میکنم یک چیز زمو زمانی که شروع کردیم به کار حتی در فیلم های مستند ادامه دادیم.
بنیو زهن اون دوست کرم و همزی یا مرای مهارو
خشونت مهمترین مایه فیلم است، بیان که فیلم ساز قصد نشان دادن مستقیم آن را داشته باشد.
وقتی که فیلم نشان میدم در آغاز تمام این دخترها در حالت بیگناهی و معصومیتشان و آیسای سنشان میتونم چگونه عوامل بیرونی از یک سو استعمار، از سوی دیگر تمام تضادهایی که در یک جامعه وجود داره بگونی خاص تبارز پیدا میکنه و خشونت به وجود میاره. تمام فیلم بیشتر در مورد خشونت در رابطه البته با ابتدای این برنامه
قتل عام یا کشتار نسل کشی رواندا.
فیلم های رحیمی هولوش شخصیت های زن می گردن. فیلم تازه او هم مستثنا نیست و در ادامه سنگ صبور نوعی دنیای زنانه را ترسیم می کند.
در هر جنگ کودکان و زنان نخستین کسان هستند که تمام بدبختی جنگ را زندگی می کنند. بیش از همه.
محمد عبدی، برلین.
وقتش مورد داشته باشیم به روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
هفته‌نامه حمل و نقل در شماره نوروزی خودش به موضوع آسیب‌هایی که صنعت حمل و نقل ایران دیده بر اثر شیوع کرونا پرداخته. از جمله مواردی که در گزارش‌های اصلی این هفته‌نامه آمده موضوع سفرهای جاده‌ای هست. اشاره کرده به این موضوع که ضرر زیان رانندگان از ویروس کرونا بسیار بالا هست. در گزارش هفته نامه حمل و نقل آمده که در نوروز سال 99 بسیاری از کسانی که بیشتر سفر می رفتن به دلیل شیوع ویروس کرونا و سفر نرفتن، بسیاری از خانواده ها سعی کردن در خانه باشند. علاوه بر اون اشاره کرده به این موضوع که اون تعدادی از مردم هم که قصد سفر داشتن یا دارن با خودروهای شخصی این کار رو انجام میدن. در عمل به نوشته این هفته نامه بخش ناوگان اتوبوسرانی بین شهری مختل شده، بسیاری از پایانه های مسافربری هم بسته شده، به طور کامل ضرر زیان متوجه اونها شده. نکته بعدی در مورد رانندگان هست، چه رانندگان کامیون ها که حمل بار انجام میدن و چه رانندگان اتوبوس ها. تاکید کرده این هفته نامه که لوازم حفاظت شخصی به اونها داده نشده، مثل ماسک، دستکش یا مواد ضد عفونی کننده دیگر که این رانندگان باید استفاده بکنن. در برخی موارد در ورودی شهرها مورد تب‌سنجی قرار میگیرن که اون هم معیار کافی برای ارزیابی سلامت اونها نیست. در مورد درآمد رانندگان هم نوشته رانندگان تاکید کردن نفتنامه که رانندگان از اخشار و اصنافی هستن که درآمدشون در شرایط عادی هم بسیار کم هست، چرا که بسیاری از اونها مالک اتوبوس‌ها یا کامیون ها نیستن، بلکه به ازای کار که انجام میدن حقوقی دریافت کنن. حالا با این شرایط خانه نشین شدن و درآمدی رو هم که داشتن از دست دادن. اما موضوع دیگری که این هفته نامه در شمالی نوروزی خودش به اون پرداخت، یعنی هفته نامه حمل و نقل، موضوع رکود در حمل و نقل عمومی هست در داخل شهرها. اشاره کرده شهرهایی که مترو داشتن که مترو یا تعطیل شده یا بسیار فعالیتش کم شده، شهرهایی که از خطوط اتوبوسرانی استفاده میکردن، مردم به نوشته این هفته نامه ترجیح میدن که با خودروی شخصی حتی در داخل شهر برن کارهای ضروریشون انجام بدن و از اتوبوس استفاده نکنن. بسیاریشون در نتیجه فعالیت اتوبوس ها بسیار پایین آمده. نکته بعدی در مورد تاکسی ها هست که نوشته حدود 30-40% خطوط تاکسیرانی و همچنین خود تاکسی ها مسافرانشون افت کرده، درآمدشون هم به همین نسبت. تاکسی های اینترنتی هم که به نوشته این هفته نامه در سالهای اخیر خیلی رواج پیدا کرده بود و بسیاری از مردم از اون استفاده میکردن، از طرف دیگر هم رانندگان زیادی داشت که درآمدی از این طریق کسب میکردن، با بحران مواجه شده. حدود 50% فعالیتش کاسته شده. در نتیجه رانندگان این خطوط هم، یعنی تاکسی های اینترنتی هم، دچار افت شدید درآمد شده.
سپاس که با برنامه صبحانه با خبر امروز از رادیو فردا همراه ما بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.